سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان از وارد شدن فشار از سوی حکومت پاکستان بر افغانستان سخن میزند، اما چگونه فشار تا لحظات دیگر؟ همین موضوع را در صدر گزارش‌های این برنامه دنبال خواهیم کرد. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. در خبرها، اوکراین اعلان کرده که دو فرد مظنون به همکاری با گروه موسوم به دولت اسلامی را بازداشت کرده و قرار است سوئیس طولانی ترین و عمیق ترین تونل ریل را افتتاح کند. پیش از شنیدن اینها، خبرهای مهم افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که آسان نیست که طالبان بعد دستگاه بایومتریک نهادهای امنیتی افغانستان دست پیدا کنند. وضعیت حقوق بشری در افغانستان به همکاری بیشتر جامعه جهانی نیاز دارد. و در انفجار امروز در محکمه استیناف غزنی 5 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که جز افراد مسئول هیچ فرد دیگر به معلومات دستگاه بایومتریک نهادهای امنیتی کشور دسترسی ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت پس از ظهر امروز در نشست خبری در کابل گزارش‌های را رد کرد که گویا دستگاه بایومتریک در اختیار طالبان مسلح قرار گرفته است.
قدر آسان نیست که یک گروه طالب یا یک گروه حراس افغان بتانه به سیستم ما دسترسی داشته باشه و این را بتان اطمینان میتم که هیچ کسی جز از مسئولین اصلی دستگاه بایومتریک ما توان استفاده را از این دستگاه ندارن.
آقای صدیقی گفت که دستگاه های بایومتریک نهادهای امنیتی افغانستان بسیار مسئول هستند و در 10 سال گذشته در نتیجه سرمایه‌گذاری های زیاد به میان آمده است. طالبان با پخش خبرنامه ادعا کردند که در شناسایی مسافرین گروگان کندوز آنان توانستند افراد نظامی ملبس به لباس ملکی را از روی نشان انگشت و سایر اسناد شناسایی نمایند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت به تطبیق تعهدات و حقوق بشری در کشور اراده جدی دارد. سرور دانش امروز در دومین گفتمان سالانه ملی حقوق بشر افغانستان و اتحادیه اروپا گفت هرچند وضعیت حقوق بشری در کشور با چالش ها مواجه است، اما به همکاری و سرمایه گذاری بیشتر جامعه جهانی نیاز است. در عین حال فرانس مایکل ملیبن نماینده خاص و رئیس اتحادیه اروپا برای افغانستان که یکی از شرکت کنندگان این نشست بود گفت وضعیت حقوق بشری در افغانستان شکننده و قابل نگرانی آنان است. اما آقای ملیبن گفت که حکومت افغانستان در سالهای اخیر توانسته در بخش وضعیت حقوق بشری دستاوردهای خوب داشته باشد. در حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان محکمه استیناف ولایت غزنی امروز 5 تن به شمول 2 خانم و 1 پلیس کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله امروز در نشست خبری گفت که 4 مهاجم مسلح که یک آنها مواد انفجاری خود را در مقابل در ورودی این محکمه منفجر ساخت و 3 تن دیگر می‌خواستند داخل ساختمان محکمه شوند که نیروهای افغان مانع آنها شدند. صدیقی گفت که در این رویداد 13 تن از مراجعین که به محکمه استیناف غزنی آمده بودند زخمی شدند. آقای صدیقی همچنان افزود که 3 مهاجم دیگر از سوی نیروهای افغان از پا درآورده شدند. مسئولیت این رویداد تا کنون کدام گروه به عهده نگرفته است. و قمندان امنی کابل میگوید که در 2 هفته گذشته 209 تن را به اتهام جرایم مختلف جنایی در کابل بازداشت کرده است. عبدالرحمن رحیمی امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که این افراد شامل ربایندگان، 2 سارق، قاتل و مفسدین اخلاقی می باشند. آقای رحیمی همچنان گفت که در 2 هفته گذشته 230 تن از معتادین مواد مخدر را از اطراف مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به کمپ فنکس و شفاخانه جنگلک انتقال دادند. و حالا خبر این منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می کند.
با عرض سلام. یونسف یا صندوق بین‌المللی پول سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید حداقل 20,000 کودک در جنگ فلوجه عراق گیر مانده اند. عملیات گسترده نیروهای عراقی برای بیرون کردن فلوجه از کنترل شورشیان داعش جریان دارد. پیتر هاکنز نماینده یونسف در عراق امروز با نشر یک اعلامیه گفت ما درباره امنیت کودکانی که با خشونت‌های جدی روبرو هستند نگران هستیم. هاکنز افزوده است این کودکان در داخل شهر محاصره شده فلوجه مجبور ساخته می‌شوند که سلاح بردارند و بجنگند. جنگند و اگر موفق به فرار شوند از خانواده های خود دور میمانند. نظامیان عراق با حمایت ملیشه‌های شیعه و حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در 27 ماه گذشته عملیاتی را به هدف تصرف دوباره فلوجه آغاز کردند. فلوجه در 70 کیلومتری غرب بغداد واقع است. اوکراین اعلان کرده که دو فرد مظنون به همکاری با گروه موسوم به دولت اسلامی را بازداشت کرده است. کیف می گوید این افراد قصد داشتند برای انجام حملات تروریستی به کشورهای اروپای غربی بروند. اداره امنیت ملی اوکراین امروز با نشر یک اعلامیه گفت که این دو تن اعدام شود شهروندان سوریه هستند و در شهر شمال شرقی خارکیف بازداشت شدند. این اداره همچنان گفته است که شهروند یک کشور همسایه افراد بازداشت شده را یاری رسانده است. هرچند اداره امنیت ملی اوکراین از کشور مشخص نام نبرده، اما یک منبع به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این شخص شهروند روسیه است. بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه لایحه‌ای را که به پارلمان آلمان پیشنهاد شده مسخره آمیز خوانده است. این لایحه پیشنهاد میکند که آلمان باید کشتار ارمنی‌ها توسط ترک‌های عثمانی را رسما نسل‌کشی بخواند. انتظار می‌رود فردا اعضای پارلمان آلمان به این لایحه رأی بدهند. ترکیه این را رد میکند که کشتار 1.5 میلیون ارمنی توسط ترک‌های عثمانی در قرن گذشته نسل‌کشی بوده و میگوید که شمار ارمنی‌های کشته شده در آن زمان کمتر از این بود و آنها به دلیل کشمکش‌های داخلی کشته شدند، نه در نتیجه نسل‌کشی برنامه‌ریزی شده توسط ترک‌های عثمانی. اما شمار زیادی از تاریخ نویسان و کشورها این رویداد را نسل کشی خواندند. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که تصویب این لایحه توسط پارلمان آلمان بر روابط انقره و برلین در بخش‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی آسیب خواهد رساند. روسیه در جلسه اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت فردا شرکت نخواهد کرد. این را الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفته است. نوواک افزوده که کشورش دیگر به فکر کاهش تولیدات نفت نیست، زیرا همین حالا که تولیدات کاهش هم نیافته، قیمت یک برل نفت به 50 دلار آمریکایی رسیده است. قرار است جلسه اوپک فردا در ویانا برگزار شود. چند هفته پیش روسیه تلاش میکرد تا با کشورهای عضو سازمان اوپک بر سر توقف تولیدات نفت به توافق برسد و از کاهش بیشتر قیمت نفت در بازار جلوگیری کند. اما حالا وزیر انرژی روسیه میگوید از آنجایی که ما شاهد افزایش دوباره قیمت نفت نسبت به اوایل سال هستیم، دیگر مسئله توقف تولیدات اهمیت خود را از دست داده است. و قرار است سوئیس طولانی ترین و عمیق ترین تونل ریل را که از میان کوههای آلپ عبور می کند افتتاح کند. این تونل 57 کیلومتری بخشی از پروژه است که ارزش آن 23 میلیارد فرانک سوئیسی است. هدف از تطبیق این پروژه زیربنایی سرعت بخشیدن به انتقال کارگو و مسافرین است. سلسله کوههای آلپ شمال و جنوب اروپا را از هم جدا می کند. بالای احداث این تونل 12 میلیارد دلار مصرف شده و کار آن در 17 سال تکمیل شد. در مراسم گشایش این تونل امروز رهبران چند کشور همسایه سوئیس نیز سهم می‌گیرند.
سی و هشت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه می‌شنوید که بر دنبال کشته شدن رهبر طالبان در پاکستان، افغانستان تحت فشار پاکستان قرار گرفته.
داشی د کډوالو د ایستلو خبره کی، داشی د ویزی خبره کی، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پرې ونه معلومه څلور لارې باندې ولاړ.
اطمینان رئیس جمهور افغانستان به مردم، حکومت برای برگزاری انتخابات اراده محکم دارد.
اراده حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات مطلق محکم و همه جانب است.
مرور بر صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل. زندگی 46 میلیون نفر در شرایط بردگی در جهان. دو برنامه هم داریم، حقوق اساسی و بشری، و در برنامه رهبران زن یک طنز نویس مشهور شمال افغانستان مهمان ماست.
تنز را کوشش کردم نشته کنم که در لفافه باشه و بیشتر کوشش میکنم تنزای ادبی نشته کنم که شخص مطرح نشده. او
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه رادیو آزادی میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان از وارد شدن فشار از سوی حکومت پاکستان بر افغانستان سخن می زند. به گفته ریاست جمهوری، پس از کشته شدن رهبر طالبان افغان در خاک پاکستان، حکومت پاکستان در بخش‌های مختلف بالای افغانستان فشار می آورد. اما چگونه فشار؟ در گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده است.
بر اساس فیصله حکومت پاکستان، ایچ افغان سر از امروز نمیتواند بدون داشتن ویزه از بندر تورخم عبور کند. اقدامی که حکومت افغانستان آن را به مثابه مار فشار از طرف پاکستان میداند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت اقدامات اخیر که از سوی حکومت پاکستان سر دست گرفته شده در عکس العمل به فشارهای جامعه بین المللی به هدف مبارزه علیه تروریسم بر آن کشور است و در حال حاضر اسلام آباد می خواهد به گونه های مختلف القرا برای افغانستان تنگ تر سازد. آقای مینپال گفت او می گوید پاکستان که از بیرون کردن مهاجرین صحبت می کند یا هم از داشتن ویزه برای رفت آمد و یا هم زمان از حمایت تروریستان و زمان هم از مبارزه با آنها صحبت می کند و مانند وسیله فشار از آن استفاده می کند، اما پاکستان در یک چهارراه نامعلوم قرار گرفته و نمی داند که به کدام سمت حرکت کند. افغانستان و جهان به گونه واضح از پاکستان خواهان اقدامات عملی علیه تروریسمند. به گفته آقای مینپال، بندر تورخم را نمیتوان سرحد میان افغانستان و پاکستان نامید، زیرا به باور وی این یک خط فرضی است و برای حل مشکلات در این منطقه یک کمیسیون مشترک افغانستان، پاکستان و ناتو کار میکند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از مقامات پاکستانی خواست تا برای حل مسائل به کمیسیون سه جانبه مراجعه کند تا به گونه اصولی و قانونی رای حل دریافت شود. مینپال همچنان گفت اینجا به هیچ صورت سرحد وجود ندارد. یک قوم است که به دو طرف تقسیم شدند و این حق مردم است که در مورد آینده خود تصمیم بگیرند. پاکستان این حق را ندارد که موضوع سرحد را در میان بگذارد و یا هم از مردم ویزه بخواهد. این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شده میتواند. مقام های افغان در حال از افزایش فشار پاکستان بالای کابل سخن می زنند که اخیراً مولا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان هدف قرار گرفت. رئیس جمهور امریکا گفت که کشته شدن مولا منصور در بلوچستان نشان دهنده موجودیت گروه های مسلح افراطی در داخل خاک پاکستان است. رئیس جمهور باراک اوباما از اسلام آباد خواست تا جلو گروه های افراطی در داخل این کشور را بگیرد. پیش از این برخی از آگاهان امریکایی وقوع حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در بلوچستان را تغییر در سیاست ایالات متحده خواندند. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل متحد، گفت امریکا با حمله بالای مولا منصور در بلوچستان خواست به پاکستان نشان دهد که پس از این اقدامات خواهد کرد که پیش از آن نکرده است. به باور آقای خلیلزاد ممکن همچو عملات در داخل قلمرو پاکستان ادامه بیابد. به گفته وی جامعه جهانی و امریکا باید بالای پاکستان تحریم وضع کند و تمامی کمک های نظامی با این کشور را هرچی زودتر متوقف سازد. اما سفارت پاکستان در کابل امروز ادعاهای حکومت افغانستان را رد کرد که گویا اسلام آباد بنابر فشارهای وارد شده از سوی جامعه جهانی اکنون تلاش دارد کابل را تحت فشار قرار دهد. اختر منیر، نماینده سیاسی سفارت پاکستان در کابل، بر رادیو آزادی گفت پاکستان منحیث یک کشور مستقل حق دارد تا امنیت سرحداتش را تامین کند.
او
میگوید این کار به خاطر فشار صورت نگرفته. سیستم ویزه را که آغاز کرده ایم به نفر دو کشور است. امروزه حدود 20 الی 25 هزار نفر از رای تورخم رفت آمد می کنند و در این میان افراد هم است که بر دو کشور تهدیدند. اختر منیر افزود اسلام آباد موقف حکومت افغانستان در مورد خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسد. او میگوید آنها که هرچی میدانند، اما برای ما دیورند سرحد بین المللی است. ما در این مورد صحبت نمی کنیم زیرا این سرحد ما می باشد. اختر منیر بر رادیو آزادی گفت حکومت پاکستان پروسه ویزه را در بندر تورخم آغاز کرده و قرار است به تدریج در تمامی نقاط مرزی با افغانستان آن را تطبیق کند. حکومت افغانستان میگوید سفارت افغانستان در اسلام آباد تلاش دارد تا مشکل افغانهایی را که در مسیر تورخم رفت آمد دارند از طریق دیپلماتیک حل کند. اما سفارت پاکستان در کابل میگوید پاکستان موقفش را در این مورد تغییر نخواهد داد.
تشکر از فرشته. نگاه، شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان از وارد کردن فشار از سوی حکومت پاکستان بر افغانستان سخن می زند. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. حکومت افغانستان تلاش می کند تا مجازات حکم اعدام به حبس ابد تخفیف یابد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز در کابل گفت که در قانون جزا تعدیل به وجود خواهد آمد. سرور دانش افزود که همکنون بیش از 700 زندانی در افغانستان به اعدام محکوم هستند. گزارش نورالله شایان را در این مورد بشنوید.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید که در آینده در قانون جزای افغانستان تعدیل می آورند و برای اکثر جرایم که در قانون حکم اعدام به آن در نظر گرفته شده آن را به حبس ابد کاهش خواهند داد. سرور دانش که در دومین گفتمان سالانه ملی حقوق بشر افغانستان و اتحادیه اروپا به روز چهارشنبه شرکت کرده بود گفت که این اقدام آنان به خاطر تقویت حقوق بشری اتخاذ شده است. آقای دانش افزود که حکومت برای تطبیق تعهداتش در قبال حفظ و حمایت از وضعیت حقوق بشری اراده جدی دارد.
اکنون در حدود بیش از 700 تن محکومین به اعدام داریم. نکته که قابل توجه است، قرار است با تعدیل در قانون جزا در آینده موارد حکم اعدام از آن چه فعلا هست هم محدودتر و کمتر شد و برای اکثر جرایمی که فعلا در قانون جزا مجازات اعدام پیش بینی شده مجازات حبس ابد در نظر گرفته.
این در حال است که حکومت افغانستان نزدیک به یک ماه پیش حکم اعدام را بر 6 تن از طالبان مسلح که از سوی محاکم سیگانه کشور به اعدام محکوم شده بودند تطبیق کرد. پس از آن سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده گفت که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان برخی مشکلات موجود است و از حکومت این کشور خواست تا روند اعدام را متوقف سازد. اما پیش از آن رئیس جمهور غنی در نشست فوق‌العاده شورای ملی گفته است که فیصله های محاکم به شمول حکم اعدام با قاطعیت بر کسانی تطبیق خواهد شد که در میدانهای جنگ بازداشت می شوند. از سوی هم فرانس مایکل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید وضعیت حقوق بشری و تطبیق حکم اعدام در این کشور قابل نگرانی ماست. وی گفت که اتحادیه اروپا برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان با این کشور کمک میکند و حکومت باید پیش از نشست بروکسل و وارسا اقدامات جدیتر را در این راستا انجام دهد.
وضعیت حقوق بشری در افغانستان شکننده و نگران کننده است، به خصوص در زمینه دسترسی زنان و اطفال به حقوقشان. مسئله اعدام، شکنجه، حقوق معلولین، تلفات غیر نظامیان، آزادی بیان و دسترسی به عدالت.
عادله راز معین اقتصادی وزارت خارجه که در این نشست شرکت داشت گفت که حکومت دستاوردهای خوبی در زمینه حقوق بشری داشته و از همین رو برای عضویت بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال آینده میلادی برگزار می شود خود را نامزد خواهد کرد. اما اسلم جوادی کارشناس بخش حقوق بشری معتقد است که رعایت حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن یا برخورد با ناقضین آن تنها زمان امکان پذیر است که در افغانستان یک اداره عدلی قوی روی کار آید و بتواند با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید.
تصمیم حکومت افغانستان برای کاهش مجازات حکم اعدام به حبس ابد گزارش بود از نورالله شایان. سوالی که مطرح می شود از شما این است که چقدر طرفدار عملی شدن این تصمیم حکومت هستید؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان اطمینان می‌دهد که حکومت برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها اراده محکم دارد. برخی از حلقات در مورد احتمال به تأخیر افتادن زمان راه‌اندازی این انتخابات تشویش دارند. اما رئیس جمهور غنی امروز در نشست اعضای کابینه گفت که آمادگی‌های همه جانبه برای برگزاری انتخابات روی دست گرفته می‌شوند. به گفته حکومت قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها به تاریخ 24 ماه میزان سال روان برگزار شود. بیشتر در این مورد در گزارش از سحر لیوال بشنوید.
نشست امروز کابینه حکومت که تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار شده بود، بیشتر روی مسائل انتخاباتی متمرکز بوده است. رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است که حکومت تلاش‌های همه‌جانبه‌اش را به هدف برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها آغاز کرده است.
اراده حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات مطلق محکم و همه‌جانبه است. تدابیر امنیتی انتخابات در یک کمیته تحت نظر وزیر صاحب محترم داخله صورت میگیره. انسجام امور مالی در یک کمیته دیگه تحت مدیریت جناب وزیر صاحب مالیه صورت میگیره و همچنین استاد دانش چارچوب قانونی را با همکاری با وزیر صاحب عدلیه عیار میکنن.
آقای غنی ابراز امیدواری کرده که ولسی جرگه هرچی زودتر فرمان تقنینی در مورد اصلاحات انتخاباتی را تصویب کند. روی برگزاری انتخابات به موقع اسوی رئیس جمهور پس از آن تاکید می شود که اخیراً شماری از نهادهای انتخاباتی انتقاد کرده گفتند حکومت برای اصلاح امور انتخاباتی اراده ندارد. درست قبل از این رئیس جمهور به شورای امنیت ملی دستور داد تا پلان امنیتی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را نهایی بسازد. با آنکه حکومت افغانستان 24 ماه میزان سال جاری را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مشخص ساخته است، اما نهادهای نظارت از انتخابات با اشاره به کندی روند اصلاحات انتخاباتی میگویند ممکن نیست انتخابات در زمان معین آن برگزار گردد. فرمان اول رئیس جمهور مبنی بر ایجاد اصلاحات انتخاباتی سال گذشته از سوی ولسی جرگه رد شد و در حال حاضر دومین فرمان رئیس جمهور غنی در این ارتباط در ولسی جرگه است، اما تاکنون به هدف تصویب به بحث عمومی گرفتن نشده است. در این حال نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به رادیو آزادی گفته است که حکومت باید قبل از اتخاذ آمادگی‌های تکنیکی و مالی برای انتخابات روی سیستم اصلاح انتخاباتی کار نموده و اعتماد از دست رفته مردم در این رابطه را دوباره به دست بیاورد.
سحر لیوال گزارش میداد. شنیدید که رئیس جمهور افغانستان اطمینان میدهد که حکومت برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان تعیین شده آن اراده محکم دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
و حالا باز هم از سحر لیوال می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به تلاش‌های پاکستان برای به رسمیت شناختن خط دیورند و اختطاف افراد در شاهراه کابل کندهار اختصاص دادند. رسمی ساختن خط دیورند تلاش دیگر پاکستان عنوان یک مطلب تحلیلی روزنامه ویسا است. در مطلب آمده تفاهم‌نامه‌ای که در رابطه به خط دیورند در سال 1893 در زمان امیر عبدالرحمن خان با وزیر خارجه بریتانیا امضا شد، جنبه تحمیلی داشته و هیچگاه نمی‌تواند سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان باشد. نویسنده مطلب نوشته که پاکستان پیش از این نیز دست به چنین تلاش‌های بی‌نتیجه زده تا به این خط رسمیت ببخشد و با گفته نویسنده اجباری ساختن عقض ویزا برای مسافرین یکی دیگر از این نوع تلاش‌هاست. روزنامه سرنوشت هم مطلب تحلیلی را به این موضوع اختصاص داده نوشته که پاکستان استراتژیش را برای به رسمیت شناختن خط دیورند تغییر داده است. در مطلب آمده که ایجاد تاسیسات در امتداد خط دیورند و تحمیل عقض ویزا بر افغانها برای رفتن به پاکستان تلاش هایند که به هدف به رسمیت شناختن خط دیورند صورت می گیرند. اما روزنامه از بی‌تفاوتی حکومت در این بخش انتقاد کرده است. طالبان باز هم جنایت گروگانگیری را تکرار کردند. عنوان سرمقاله روزنامه آرمان ملی است. در سرمقاله آمده که نزدیک به 200 مسافر از بدخشان و تخار در مسیر کابل در حرکت بودند که صبح روز گذشته در مربوطات ولایت کندز از موتر پایین آورده شده و مورد تلاشی قرار گرفتند. سرمقاله نویس نوشته طالبان در همین منطقه حدود 17 مامور امنیتی را کشتند و تعداد دیگر آنان را با خود بردند. به باور روزنامه حکومت مسئولیت حفاظت از زندگی مردم را دارد و باید به این موترها اجازه نمیداد تا هنگام شب سفر کنند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش سفارش کرده که شاهراهای کشور باید مسئول گردند. در سرمقاله آمده که طالبان در توقفگاه موترها جاسوسان دارند و هر زمانی که کارمندان امنیتی به قصد مسافرت سوار موترها می شوند، آنان تمامی معلومات را با طالبان شریک می سازند. در سرمقاله ابراز نگرانی شده که رویدادهای گروگانگیری بیشتر در ساعات اتفاق می افتد که پسته های پلیس در نزدیکی آن قرار دارند. سرمقاله نویس نوشته که در برخی موارد نیروهای امنیتی از ترس جانشان مانع اتفاق این گونه رویدادها نمی شوند.
سیو 26 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. 33 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نزدیک به 46 میلیون نفر در جهان در شرایط بردگی زندگی می کنند. آزادی این افراد سلب شده. این همه یافته های تحقیق یک نهاد استرالیایی است. اما در کدام کشورها این افراد در شرایط بردگی زندگی می کنند؟ در گزارش آرش همایون بشنوید.
گروه حقوق بشر واک فری فاوندیشن استرالیا در شاخص بردگی سال 2016 میلادی که به تاریخ اول جون نشر شد می نویسد. حدود 46 میلیون تن در جهان در شرایط بردگی زندگی می کنند. بر اساس این سروی که سومین شاخص بردگی در سطح جهان محسوب می شود، این افراد در کشورهای هند، پاکستان، چین، کوریای شمالی و ازبکستان در شرایط نهایت دشوار به سر برده، اختیار و اراده آزاد از آنها سلب شده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، بیشترین افرادی که در شرایط بردگی قرار دارند در کشور هند به سر می برند، اما این پدیده در کوریای شمالی بیش از هر کشور دیگر جهان مروج‌تر است. شاخص بردگی سال 2016 میلادی تخمین کرده است که تعداد اطفالی که در وضعیت بردگی متولد شدند، افرادی که برای استفاده جنسی قاچاق می شوند، کسانی که در اثر قرضداری در اسارت و بردگی قرار داشته و به کارهای جبری گماشته می شوند، از 35.8 میلیون در سال 2014 به 46 میلیون تن افزایش یافته است. اندرو فورست، مسئول و بنیانگذار گروه حقوق بشر واک فری فاوندیشن استرالیا، با در نظرداشت وضعیت جهانی، بجا شدنها و مهاجرتها، از آسیب پذیری بیشتر افراد برای کشانیده شدن به اشکال مختلف بردگی ابراز نگرانی کرده است. اندرو فورست که یک میلیاردر و بشر دوست استرالیایی است می گوید: مالکان مشاغل باید همه زنجیره های ملکیت خودشان را بررسی کنند که در آن افراد استثمار نشده و به طور بردوار به کار گماشته نشده باشند. اندرو فورست می گوید که در فابریکه پروسس مواد غذایی فورتسکیو میل کارپوریشن متعلق به خودش، وی هزاران کارگری را تشخیص کرده است که در حلقه بردگی گیر مانده بودند و برای فابریکه خود او محصولات را تولید می کردند. بر اساس شاخص بردگی واک فری فاوندیشن، موارد بردگی در 167 کشور جهان دیده شده است که بیشترین تعداد آن 18.4 میلیون تن در هند بوده. حدود 58% افرادی که در شرایط بردگی زندگی می کنند در 5 کشور جهان، یعنی هند، پاکستان، چین، کوریای شمالی و ازبکستان به سر می برند. هنرپیشه مشهور جهان راسل کرو که در فیلم گلادیاتر نقش یک برده را که به جنرالی امپراتوری روم رسید بازی کرده است، هنگام اعلان شاخص بردگی واک فری فاوندیشن در دفتر مؤسسه گالوب در لندن گفت: به حیث یک هنرپیشه من احساسات مردم را بازی می کنم، اما آن در مقایسه با زندگی انسانهایی که در این گزارش انعکاس یافته هیچ است. بر اساس شاخص بردگی سال 2016 میلادی، یک بار دیگر دو سوم بردگی انسانها در قاره آسیا صورت می گیرد که نیروی کار غیر مسلکی را برای زنجیره تولیدات جهانی محصولات نساجی، لباس، غذا و تکنولوژی فراهم می کند.
3:30 به وقت افغانستان شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم امروز با شماست.
وزارت داخله افغانستان ادعای طالبان را رد کرد که گویا این گروه به دستگاه‌های بایومتریک نهادهای امنیتی دست یافتند. در حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان محکمه استیناف ولایت غزنی امروز 5 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. 2 زن و 1 مامور پلیس در میان کشته شده های این رویداد شاملند. حکومت افغانستان تلاش می کند با آوردن تعدیل در قانون جزا مجازات اعدام را به حبس ابد مبدل سازد. صدراعظم ترکیه لایحه‌ای را که به پارلمان آلمان پیشنهاد شده مسخره‌آمیز خوانده است. این لایحه پیشنهاد می کند که آلمان باید کشتار ارمنی ها توسط ترکای عثمانی را رسماً نسل کشی بخواند. یونیسف یا صندوق بین المللی پول برای کودکان می گوید حداقل 20,000 کودک در جنگ فلوجه عراق گیر ماندند. قرار است سوئیس طولانی ترین و عمیق ترین تونل ریل را که از میان کوههای آلپ عبور می کند افتتاح کند. و روسیه در جلسه اوپیک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت فردا شرکت نخواهد کرد. این را الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه گفته است.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از لیزا حیدری میشنویم که در دنیای اقتصاد چی میگذرد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز یک نمایشگاه سه‌روزه صنایع دستی و محلی را در باغ بابورا کابل برگزار کرد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزاده گفت که در این نمایشگاه 110 غرفه از صنایع دستی و محلی تاجران از 5 ولایت کشور به نمایش گذاشته می شود.
نمایشگاهی که امروز توسط وزارت احیا و انکشاف دهات مدت 3 روز در باغ بابور شهر کابل برگزار شده، 110 متشبث محلی از 7 ولسوالی، 5 ولایت افغانستان، ولایت های پروان، بامیان، ننگرهار، هرات و بلخ و همچنین ولایت قندار صنایع محلی و صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند.
آقای رستمی افزود که از این میان 64 غرفه مربوط به صنایع دستی زنان می باشد. آقای رستمی هدف از برگزاری این نمایشگاه را رشد اقتصاد دهات کشور و بازاریابی به صنایع محلی می خواند. کار ترمیم 14 کیلومتر سرک به ارزش 19 میلیون افغانی در ولایت بغلان آغاز شد. مهرابالدین ابراهیمی سخنگوی ریاست انکشاف دهات بغلان امروز به رادیو آزاده گفت که این سرک در ولسوالی نهرین این ولایت الا 200 روز دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. با گفته ای آقای ابراهیمی، هزینه مصرف این پروژه از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان پرداخته می شود. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 یورو 76 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 651 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها قابل شنیدن است. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و به دنبال آن برنامه رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. این که حریم خصوصی چی است و چی موارد شامل آن می باشد در برنامه امروزی روی آن بحث می کنیم. مهمان برنامه ما است باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. آقای آموزگار، خوش آمدین به برنامه. در آغاز برنامه می‌خواهیم بفهمیم که حریم خصوصی به چی معنی آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم که حریم خصوصی یک از حقوق بسیار مهم بشری همه انسان ها هست که باید رعایت شود. و حریم خصوصی رقمی تعریف کرده میتونیم که به صورت بسیار فشرده که فضای شخصی و یا خلوتی که انسان هر طور خواسته باشه زندگی بکنه رو ما حریم خصوصی میگیم. مثلا موتر شخصی آدم، مثلا اتاق خواب آدم، مثلا مسکنی که در اونجا زندگی میکنه. بنابراین فضای را یا خلوت شخصی را که انسان به هر شکلی که خواسته باشه زندگی بکنه و هیچ مانعی از طرف بیرون اونجا اعمال نشه، یعنی می فضا رو ما حریم خصوصی میگیم.
تشکر آموزگار صاحب، کدام موارد شامل حریم خصوصی فرد میشه؟
با توجه به اینکه حریم خصوصی در یا در کاتگوری نسل اول حقوق بشری قرار میگیره، زمانی که ما از حریم خصوصی صحبت میکنیم، حریم خصوصی شامل نوشته های ما میشه. زمانی که ما یک نامه را نوشته میکنیم یا یک یادداشت را میگیریم، یادداشت ما، نوشته های ما حریم خصوصی هست، نامه ما حریم خصوصی هست. نباید بدون به اجازه فرد، بدون اجازه صاحبش مورد تعرض قرار بگیرم. وسایل شخصی که ما در خانه داریم حریم خصوصی ما هست، جیب میز ما حریم خصوصی ما هست، لباس ما حریم خصوصی ما هست، اتاق خواب ما حریم خصوصی ما هست، الماری لباس های ما حریم خصوصی ما هست و سایر وسایل شخصی که در درون خانواده به یک فرد ارتباط میگیره و یا به یک شخص ارتباط میگیره، این حریم خصوصی هست. ارتباط با دیگران به مورد دیگه از حریم خصوصی هست و در معرض دوربین های مدار بسته قرار نگرفتن هم خودش حریم خصوصیه. مثلا زمانی که در هر جایی که ما برمیخوریم، اونجا اگر دوربین های امنیتی و دوربین های مخفی نصب هست، باید اونجا رهنمایی شده باشه قبل که اینجا دوربین هست که ما باید اونجا جمع و جور بکنیم خود را، مگر در موارد خاصی که اونجا از لحاظ امنیتی ایجاب میکنه که باید به اصطلاح کسی نفهمد. مخابرات و مراسلات ما حریم خصوصی ما هست. زمانی که ما تلفن میکنیم به یک کسی، خود تلفن کردن ما و صحبت های تلفنی ما نباید مورد شنود قرار بگیره. مثلا دارایی ما حریم خصوصی ما هست، چقدر دارایی داره، مگر در مواردی که قانون ایجاب بکنه از ما دولت پرسان بکنه که دارایی ما محاسبه شود. در غیر از او دارایی ما حریم خصوصی ما هست. دوسیه پزشکی ما، دوسیه طبی ما حریم خصوصی است. زمانی که ما به دکتر میرم مورد معاینه قرار میدیم، نباید کسی بیاید دکتر ما کم بگیره که مثلا این آدم مریضی یا این آدم از چی نوع مریضی بود، یا از خود ما را مورد فشار قرار بده که مریضی شما چه گونه مریضی دارین شما. و تفسیر ناروا از سخنان افراد، چیز را یک انسان میگه، بعد یک آدم دیگه میای از حرف از یک تفسیر نادرست ارائه میکنه، میگه منظور تو چنین چیزی بوده، در حالی که منظورش چنین چیزی نبوده. بنابراین خودش حریم خصوصی هست و تجاوز به حریم خصوصی گفته میشه. و افشای موضوعات خانوادگی، موضوعات خانوادگی هست که زمانی به پلیس میره مراجعه میکنه، زمانی که به کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنه، زمانی که به سارنوالی و محکمه و حقوق مراجعه میکنه یا به وکیل مدافع مراجعه میکنه، جزء حریم خصوصی هست که اینا به آبرو و حیثیت خانوادگی از او فرد صدمه میزنه، اینا باید مورد حفاظت قرار بگیره، نباید افشا شوه به خاطر اینکه جزء حریم خصوصی انسان ها محسوب میشه. اما یک نکته را عرض بکنیم که در اخیر که انسان هر قدر رتبه انسان، موقف اجتماعی و سیاسی انسان بالا میره، حریم خصوصی انسان ها دایرش خردتر میشه. مثلا به راحتی آدم های شهروندای افغانستان میتونه که وضع در مورد وزیر، در مورد رئیس جمهور، رئیس اجرایه، اینا رو مورد سوال قرار بده که باید مردم بفهمه که رئیس جمهورش چگونه مریضی داره و این مریض یک سال دوام میکنه، دو سال دوام میکنه، سه چه سال زنده هست چقدر، اینو باید بفهمه مردم. به خاطر در مورد سن رئیس جمهور باید بفهمه الان که سن حریم خصوصی هست، در مورد تعداد اولاد و مثلا فرزندایی که داره اینو باید مردم بفهمه حالا که حریم خصوصی هست. به اول لحاظ هر قدر موقف اجتماعی و سیاسی ما بالا میره، به عموم میزان حریم خصوصی ما تنگتر شده میره. محدود
شنونده های عزیز، با امید از اینکه خسته نشده باشین تشکر میکنیم که تا حال برنامه را تا این لحظه شنیدین و تعقیب کردین. باز هم با ما باشید، برنامه ما ادامه دارد. حال میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر میرسد. موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما حریم خصوصی افراد در جامعه است و باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. حال از آقای آموزگار میپرسیم که هرگاه حریم خصوصی یک فرد نقض شود، در قوانین افغانستان در این مورد چی ذکر شده است؟
بله، آنچه که به صورت مشخص ضمانت‌های قانونی را یا حمایت قانونی را برای حریم خصوصی شهروندان افغانستان ما میتونیم اینجا به عنوان یک حق بشری و حق شهروندی ما از او یاد بکنیم، در ماده 37 قانون اساسی افغانستان آزادی محرمیت مراسلات و مکاتبات به عنوان یک حریم خصوصی مورد حمایت‌های قانونی قرار گرفته، چی به صورت کتبی باشه و چی به صورت تلفنی باشه و یا تلگراف باشه یا هر وسیله دیگر باشه. هیچ کسی حق به شمول دولت حق نداره که در این حریم داخل شود و حریم را مورد تعرض قرار بده. ماده 38 در اونجا به عنوان حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته به صورت مشخص مسکن هست. در ماده 38 میگه که هیچ شخص حتی به شمول دولت نمیتونه بدون اجازه صاحب خانه منزل یک شخص و وارد خانه و مسکن یک شخص بشه مگر اینکه اجازه را قبلا گرفته باشد، و در صورت داخل شده میتونه که او را قانون قبلا به اصطلاح صراحت داشته باشه، مثلا جرم مشهود. در جرم مشهود اگر مثلا نیروهای امنیتی، نیروهای عدلی و قضایی برای بازرسی اگر وارد مسکن وارد خانه میشن، اینجا باید اول اجازه گرفته باشه. اگر در جرم مشهود باشه اونجا میتونه قضیه را بررسی بکنه، پیگیری بکنه، بعدن به محکمه و سارانولی اینا اطلاع بده که یه مورد استثنایی هست، و الا در هیچ موردی مسکن شخص، مراسلات شخص، مکاتبات شخص و مخابرات شخص مورد تعرض قرار گرفته نمیتونه به عنوان یک حریم خصوصی، یک حق بشری انسان ها هست و حتی به شمول دولت ها.
تشکر آموزگار صاحب. چی کار باید صورت بگیرد تا اینکه حریم خصوصی افراد به عنوان یک حق رعایت شود؟
خب از اونجایی که در افغانستان حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری آنچه که روزانه ما شما میبینیم زیاد رعایت نمیشه، متاسفانه زیاد احترام نمیشه. برای اینکه رعایت شود چند نکته اساسی هست که به اونا باید پرداخته شود. از طرف دولت، از طرف مردم باید توجه جدی صورت بگیره، از طرف حتی از طرف خانواده ها. اولین راه حل را ما میتونیم در نظام آموزشی یا سیستم آموزشی یا آموزش در کل ما میتونیم میره پیش بینی بکنیم. مثلا ما از مکاتب گرفته تا به اصطلاح پانتون ها تا سایر مراکز آموزشی، اینا باید به مردم، به کلان سالا، به اطفال باید آموزش داده شود که حریم خصوصی یک حق بشری همه انسان ها هست، باید مورد احترام قرار بگیره. و حتی ما خود والدین، خود به اصطلاح کلان سالا میتونه با رفتارهای خود به اطفال را یاد بده. و نکته دیگه هم نقش رسانه ها هست در راه حل. رسانه ها میتونه در این قسمت نقش بسیار مهم را ایفا بکنه. و نکته دیگه که بسیار مهم هست، امنیت در کشور باید تامین شود تا ما حریم خصوصی محیف شود. و حرف دیگه که بسیار مهم هست اینه که پلیس ما، نیروهای امنیتی ما باید در قسمت حریم خصوصی آموزش ببینن اینا. که تا به اصطلاح سرخودانه حریم خصوصی افراد و شهروندان مورد تعرض قرار ندن.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای آموزگار و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد حریم خصوصی افراد در جامعه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، حال رسیدیم به پایان برنامه. تا این که من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. پیروز باشید.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
رهبران زن،
شنونده های رادیو آزادی سلام بر شما. در برنامه این هفته رهبران زن خانمی را به شما معرفی میکنیم که هم معلم است و هم مسئول یک انجمن اجتماعی در ولایت جوزجان. این خانم فاطمه نیک رسولی است، زادی بلخ و پرورده ولایت کندوز، سرپل و جوزجان. خانم رسولی یکی از طنزنویسان مشهور ولایت شمال افغانستان نیز است که 32 سال معلمی کرده و در پهلوی وظیفه مقدس معلمی به حیث مسئول یک انجمن اجتماعی زنان نیز در ولایت جوزجان فعالیت میکند. خانم رسولی برای خانمهای بی‌بضاعت و دختران خانه حرفه میآموزاند و زمینه کار را هم مهیا میسازد و باورمند است که زنان هم میتوانند یک رهبر خوب باشند. اما از بعضی ادارات دولتی انتقاد هم میکند که مانع رشد زنان میشوند. در این مورد بیشتر از زبان خود فاطمه نیک رسولی میشنویم.
تنز را کوشش کردم نشته کنم که در لفافه باشه و بیشتر کوشش میکنم تنزای ادبی نشته کنم که شخص مطرح نشده و مشخص نامش گرفته نشه. ولی از این که صدای آزادی خودش یک رادیوی است که تشویق میکنه کسی که صحبت میکنه باید آزاد گپ بزنه، در حقیقت درد دل خود آزادانه بیان بکنه. خوب رشد کردن در جامعه به نظر ما این تنها نیست که ما خوش شایم رئیس باشیم، ولی رئیسی باشیم که ارزش نداشته باشیم، یا اگر ولسوال باشیم ارزش نداشته باشیم، یا والی باشیم ارزش نداشته باشیم. درست است، قبول میکنم که زنها کرسی های بیشتر بالاتر کار کنن و علاقه هم دارم، اما زنهایی که این مسئولیت هم میگیرن باید اونمو مسئولیت هم باید قسمی که جامعه مردم میخواید و واجب تعلیمی و اسلامیش قسم در بین مردم کار کنن که مردم از اونا خوش باشه. ما خوشبختانه وکیلای داریم که برشان عقد داده شده در کرسی های ولسی جرگه و سنا و اینا داخل شدن کار کنن. زن ستیزی نمی کنم، ولی زنهایی را که زن ستیزی می کنن در این کرسی ها رفتن از طریق رأی خود ما زن ها رفتن. ولی فکر بکنین، شما چی فکر میکنین؟ من تنز نمیگم که اونا شماره تماس خود تغییر میدن که به عوض از این که ما خوش هم دیگه هم زن رشد کنه. من فعلا متاثر هستم و حتی شاید در آینده هم اگر یک زنی هم بخواید که پیشرفت کنه، من اول در باره از او خوب مطالعه کنم، بعد از او برش رای میتونم. اگر به همین منوال کار کنه و شماره تماس شد تغییر بده، شیشه موتر شد فلم بزنه، عینک بزنه، در چشمایش ما رو نشناسه، پس ما چرا اعتماد میکنیم؟
و در مورد اوقات کاریتان هم بگویم که روزانه چند ساعت کار میکنین در انجمن؟
تا ساعت 9:30 بجه اصلا من درس دارم، چرا ما درس مضمونوار داریم. بعد از 9:30 تا 10:30 باید من در خانه برم، اطفال خودم متوجه باشم، نان چاش شام آماده کردم. 10:30 بجه باید به انجمن بریم. ولی یک دیروز اشتباه من این بود که انجمن آمده نتونستم، برای که مریض بودم، حالا هم صدای میفهمانه که مریض هستم. باور کنید پشت کوچه ما آمده بودن دخترک ها. ما در اینجا بیش از اعضای اصلی انجمن ما 80 تن از عضویت داره که باید عقل و زیاد بده، من نمیگیرم عقل و زیاد. بیشترش معاصلا هستند که از دیگه ولایت هست که خودشان شاهده. و در هر کورس ما، چون ما کورسای ما قبلا گفتیم رایگان بود، حالا 100 افغانی میگیریم از هر شاگرد فیس به طبیعی. 100 افغانی هم روز 3 رپا میشه، مثل که مادر یک شاگرد گفت برو خیر کم است، روز 3 رپا 30 رپا میشه، بیای بچه میاد بگیره. بس ما در اینجا در حقیقت هر روز 100 نفر رفت آمد دارن مجانی. استاد خیاطی ما مفت است، میایم مفت کار میکنه، ولی یک ایده که در اونجا 15 نفره که در کورس خیاطی میاین همون 100 افغانی هم داده نمیتونن. باز ما برام اون مسئول خیاطی گفتم خیر است، ما منتظر میمونیم از اون 10 تایی هم که میگیری در 1000 روپا که میشه برو هم کرده تو رکشا پولیس.
از خیاطی کدام آید بدست میاید چطور؟
فعلا نداریم، ما همون رو آموزش داده شدیم که مسته جور کنیم بخیر، مسته که جور کنیم هم 15 نفره که کتش کار کرده شدیم لوا میزنه، لوی خیاطی که همین موید کالا خدا بیاره اینا بدوزه باز پولش بگیرن، معلمینش بگیرن. دیگه کورس انگلیسی داریم، کورس نقاشی، اونو نقاشی را ببینه. برادر زاده من پدر شهید شده، صنف دست و 16 ساله بچه است، خودش در ایران یاد گرفته نقاشی را. اینا شما سر کنین تصاویر که ما تانستیم در نقاشی 5 تنه تربیه کنیم استاد شوند.
بچه بردیگه را یاد میده؟
به دختر را یاد میده. به خاطر از این من این بچه 16 ساله را آوردم که محیط ما اول نمیخواستن که جوان ها بیاید، بعد از او باز ما جد مطالعه کردیم. حال قریه‌دار رئیس همبستگی هم اگهش موافق است امروز از ما لیست هم خواسته تعداد کورس های ما را، ریاضی، کیمیا، فیزیک، حتی آرایشگری. اینم اینجا زنهای خانه است برای ما میگن که ما بسیار خوش هستیم، لوه در خانهشان زدن. حتی یک زن در دالیز ببینن لوه خود کنده آورده. اینم اینجا من نصب میکنم استاد کار میکنم، دیگه هر کس آرایش میره در اینجا بره من کار کنم شاگرد ها یاد بگیرم.
شما برای زنان بیکار و بیبزاحت چگونه کار پیدا میکنیم؟
خب انجمن ما قسمت گرچه لوا نداریم، یک تعداد زن ها همینجا میاین که با ما کار بتین که ما برشان اجازه دادیم بیاین هر شغل که موره و خیاطی و گلدوزیات دارین. حتی قالین بافا گفتیم بیاین ما از دکان تا رو چیزا میگیریم، کسانه ای برات میگیریم. و ای که ما راستی هم به دلم درد کرد که دمی پیش بانک ها، پیش دکان ها، بزازی ها، دخترک ها، زن ها دست دراز میکنن پشت ما میده و استاد پول بده. اگر پول ندیم آدم وجدانم خجالت میشه. باز همه قسم چند تا زن آدم گرد کابل بانک ما 1500 افغانی ماش معلمی است، هنوز هم به حساب سابقه کاری من حساب نکردن، باید اجرا شو از مرکز. دیگه من همون ماش گرفتم بسیار برم درد کرد که در پا وریزن چی میشه، کار بنیادی باید شود. فکر کردم 3 تن از این خانم ها دستایشان جوانتر و نظر خورد و دیگه خانم ها بسیار متضرر، دستای کفیده، بسیار وضع خراب داشتن. با می 3 جوان رفتم روش بالا کردم گفتم این درپا خوب نیست، شما بگیرین بیاین. لیست گرفتیم اینا را برش آدرس دادم و خوشم شدن که اینا را کاریابی کنیم بنیادی تر. در می خانه بعض معلم ها که میرن تحصیل میکنن، معلم از سوپانتون میرن و در بعض خانه هایی که رئیس از شوهرش زنش اشتکای زیاد داره اشتکایش نگاه کنم، همینا رو من معرفی کردم. مای 2500 روپا برشانم پول میتن، دیگه پیسی رکشایش هم ده در پا میتن و یکان کالا یکان چیزا میتن که همیال هم همی زن ها بسیار خوش اتایی قصرگردان هستن، یکان روزای جمعه بازم میاین تشکری میکنن و بسیار خوشی میکنن. و واقعا این بر من جای خوشی است که ما بتانیم یک زن هم جنس خود را دستش بگیریم. این به نظر من یک منجمنت سالم است که من از تعریف منجمنت یا اداره ما نامیت از دو کلمه خارجی غیر از دری گرفته شده، منش اداره و رهبری و من هم اشخاص که این کار را میکنم. من مسئول شدم که همین قسم یک شخص باشم و آلم در انجمن ما میبینیم یک تعداد زن ها میاین که به من کار پیدا کنم، من امید نمیکنم.
مؤسسات پروژه ندادن بر انجمنتان تا از آن طریق به این قسم زنها کار پیدا کنیم؟
تا پروژه بی پول گرفتیم، پروژه که ما او وقت پنج اتاق نداشتیم، همین مالک اینمی انجمن که میبینین منزل سیره به ما دادن، پنج اتاق یک دلیز کامل شیک و مدرن است. اما ای آجیستن، آجی سید مجید نامش است، وقتی که کارای ما را فهمید که اینقدر کارای اخروی را ما انجام میتیم صادق و شفاف، امی 20,000 پاین می دلیز به بانک قرضای کوچک کرام داد، بر ما 8,000 کرام میداد که فقط دفتر صنایع انکشافی 6 انجمن کرای اولیش اینی دسکتاپ و مودم ماور ما را دیگه فرشای که شما میبینین بر دو اتاق دادن. اینی وسایل انجمن کاوچ میزاش یک میمون خانه داشتیم، جای ما تنگ بود، باز ما همینجا اداره جور کردیم. ماشین از بانک فینیکا خودم قرضه گرفتم 20,000 پا، اون 21,000 پا ماشین برقی خریدیم، ماشین یک ماشین خانه را آوردیم که تزمی فعلا مصرف هستیم.
خانم رسولی، شما که طنز نویس هم هستین، میشه بگوین چند مجموعه طنزیتان تا به حال به چاپ رسیده؟
5 مجموعه کتاب ما چاپ شده، 2 مجموعه را پیارتی سویدن چاپ کردم که موضوع کمیتی سال است و موضوع طریق دیگه. 3 مجموعه طنزای ما را هم یک شد ولایت کرده چاپ شد با او گرفته بود، یکی دکیش هم اما اولین مجموعه ما را در مطبع جوز جانان چاپ تایپی است، عرف چینی، سالای 75 است. بله، اجتماعی از موضوعات ما که خانم شفقه یارقین محقق و پژوهشگر با محترم علیم صبی یارقین که مسئول اطلاعات فرهنگ همو زمان بودن، اینا خودشان بر من لطف کردن، واقعا من مدیونشان هستم، بسیار تشویق کردن مرا وقتی که نوشتای مرا دیدن و تا حد مرا معرفی کردن که حتی والی همو وقت کریم زاری خدا ببخش که شهید شد، ای علاقه گرفت که کتابای مرا چاپ کنه، او از طریق مطبع جوز جانان که دولتی بود با حرفا دست چینده می شد، او وقت آفست نبود. و بعدا مجموعه دیگه مرا که از دست شاگل بود، او را هم یک وکیل ما فهیمه جان سادات است، نام کتابم خودشان انتخاب کرده از دست شاگل، در حال که از دست شاگل من انتخاب نمی کردم چون یه زن ستیزی می شد، اما موضوعشی بود که از زن بیسواد است که او هم اسناد شوهرش از جیبش می گیره در می ده، پیش ترگران است در دکدان در تندوری، برش بسیار جالب آمده بود، حتی یک کسی می شمارای تماس ما در پشت کتابای من.
اگر یک خاطره جالبتان در حصه طنز شاگل اگر به یادتان بیایه بفرمایید قصه کنید.
یک بچگه که صنف هفت به ما زنگ زد، خاطره جالب من، استاد گفت شما چرا نام مادر ما در کتاب تانشته کردین، نام شاگل بوده. گفتم چرا؟ گفت مادرم گفته که هر کس هست من را یک گیر کنم در گیر بیا کتش کار دارم. خب ما گفتم بطه به مادر کت ما گب بودن نه ما در گیر شدتم. باز یک وقتی زن کت ما گب زد، گفت تو چی حق داشتی که نام شاگل در کتاب پردی؟ چی حق داشتی؟ خودتی از زن شرم نمی کنی؟ باز من سواد ندارم از تصادف، من گفت از کریش روی من تندور در دادم، گفت تو چی حق داشتی که قصه من رو نشته کنی؟ یه برای من بسیار جالب بود، باز من برش واضح واضح دلیل گفتم و او خوش شد که باز از نزدیک هم دیدیم. و کتاب عقوبت بخیر من تا کابل هم که رفته هر کس برده در روزای معلم او بخانش گرفته شده در مکاتب کابل یک تعداد به من زنگ زد، در اونجا ما تصویر کی را کشتم؟ معلم را کشتم که کتوشتکاش در مکتب میره، طفل نوزاد خودم در مکتب در شیرخوارگاه میبره، ولی سرچپه سرش در پایان است، پایانش بالا. امو وقتا یک کم سلقه زن گفته بیگودیش هم در مویش است که از مویش نکشیده، و تصویر کارتونش هم من کشیدم که او بسیار استقبال هم شد، حتی به من زنگ دادن که تصاویر کتاب کی کشیده، باز من خودم میکشیدم او را، بسیار خوشی کرد. حتی جالبترینش ای بود که صدقه شروع چهام در باره زندگی زنا هستن، بیشتر در باره اطفال زنا هست نوشتای من، که یک زن بسیار خوشی کرد، گفت از این طنزی که خوش ما آمده که یک روز همه قسم شوارم کرد ما جنگ کرد، ما مانده دلش شروع پخته کرده بودم پلاو گفته بود، مرا از خانه کشیده بود، عین همو قصه مرا خودت نشته کردی. در حالا که بعض قصه ها را سوژه هایش مردم میتن و بعض قصه‌ها ما خودم از محیط و محل واس میگیرم، یک کم مبالغه در طنز کار داره، ولی محیط ما رو شما میفهمید بدون مبالغه هم کمدی هم تراژدی است. دیگه کتاب اینا رسول آورده با سیاسی تر میشن، قصه های تراژدی زنا هستند که مهاجر شده بچه هاشون کشته شده. و این را تا از پتیکا یک ترنر بود که این را به دستش داده بودم و این پخش کرده بود، اینقدر علاقه گرفت که حتی گفت ما یک عاشق وطن شدم استاد که خواستم که شما تماس بگیرم. و یکی از پلیس کماندانی به ما زنگ زد، گفت ما بخی بعدم اومده بود از نظامی، میخواستم خربزه فروشی و تر فروشی کنم استاد، دخترم این کتاب ها را همی پیارتی سیدن کتاب اینا رسول آورده را چاپ کرد امرای سرگردانی، خودشون در مکاتب توزیع کردن مجانی، فقط به ما 500 دلار چه دادن که پیش ما حالا هیچ کتاب های موجود نداره همگیش توزیع شده.
خانم فاطمه نیک رسولی، از اینکه به برنامه حاضر شدین و به سوالات ما پاسخی را نمودین یک جان سپاس و ممنون از شما.
رهبران زن،
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.